العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد این فرمایشش شما همون مصداق بارز شعاره بله شعاره بله. راه دوم از راه های احراز وجود سیره عبارت است از احراز وجود مقتضیات سیره و مناشئ. با این بیان و توضیح که دم گذشته روشن شد که رواج یک عمل کرد توسط عقلا ریشه در خواستگاه هایی دارد مثل خواستگاه نظام اجتماعی جلب مصالح عمومی دفع مفاسد عامه و مانند اینها و این خواستگاه ها در واقع اقتضا دارد که فلان عمل کرد در میان تمام افراد جامعه رواج یافته و رعایت بشود و در غیر این صورت و به مجرد رعایت تعداد کمی از افراد در یک برهه زمانی خاص تنظیم امور جامعه جلب مصالح عامه و یا دفع مفاسد میسر نمی شود و در همین اساس چنانچه یک عمل کردی در جامعه فی‌الجمله وجود داشت اگر مربوط به یک موضوعی است که می‌طلبد که در جهت اموری که اشاره شد و خواستگاه استقرار سیره هست به یک عملکرد رایج عمومی میان تمام عقلا تبدیل شود اینجا مطمئن می شویم و در می یابیم که این عمل کرد که فی الجمله وجود دارد چیزیست که سیره عقلا بر آن استقرار داشته و دارد. به عنوان مثال اگر ملاحظه شد در مقاطعی که اشخاص به مجرد تسلط فرد بر یک مالی اون شخص را مالک اون مال دانسته و با او معامله ملک میکنند با توجه به این که نظام زندگی اجتماعی و تعامل گروهی جامعه می طلبد این رویه و عمل کرد را همه در جامعه رعایت کنند، در میابیم و مطمئن میشویم که این عمل کرد چیزیست که سیره و بناء عملی عقلا بر آن استوار است و این یک رویه رایجی است که هر کس مالی را در اختیار داشته باشد او را مالک اون مال می شناسند، مگر این که خلاف اون ثابت بشه. خب یکی از راه ها همینه. ما فی الجمله میبینیم یه عملکرد رایج هست، جریان داره در جامعه. خدمت شما عرض بشه که ولی خب در این که واقعا این امری باشد که سیره عقلا ممشای عملی رایج میان عقلا محسوب بشه مردده. از طرفی خب عملکرد میان عملکردی است که نکته عقلانی دارد. نکته عقلانش اینه که رعایت نظم جامعه برای در اون استواره، یا یک مصلحت عامه برای مجموع مردم در نظر گرفته شده و وجود داره، یا یک دفع مفسده عامه در اون مورد ملاحظه هست، و از طرفی چه نظم اجتماعی بخواد برقرار بشه، چه مصلحت عامه یا دفع مفسده بخواد بشه، با انجام دو نفر و سه نفر و پنج نفر این کار محقق نمیشه. حالا اگر احیانا ما الان عده‌ای رو میبینیم اینطوری عمل میکنن، خب زمینش پیش اومده و زمانی نظم اجتماعی با این عمل کرد برقرار می شود، زمانی مصلحت عام نصیب مردم می شود که یه رویه شده باشد، در یه برهه فقط خاص عملی نشه، توسط یک تعداد محدودی چین عملی نشه. و اگر این طور باشه و چنین نقطه عقلانی که ما میگیمش مقتضیات استقرار سیره به اعتبار خواستگاه هایی که سیره دارد در میابون و مطمئن میشیم که این عمل کرد بله ممشای عملی رایج عقلا میباشد. حالا مثالشو عرض کردم، مثال های زیادی هم شاید بشه برای این مسئله زد. مثلا همین بحث اهتمام به خدمت شما عرض بشه علامت گذاری جلب اهتمام به قوانین راهنمایی و رانندگی که در یک جامعه مثلا وجود داره. خب این ممکنه مثلا ما فی الجمله میبینیم الان در برهه‌ای داره توسط عده اعمال میشه، اما یه واقعا یه سیره است که قوانینی رو که بر اساس مصالح عامه یک شهرداری داره مثلا تنظیم میکنه، اینها رو اصلا بنای عملشون بر این بوده که اینها رو مورد توجه قرار بدن، مورد عمل قرار بدن. حالا در زمان ما، در زمانهای گذشته باز میشه مثالهای دیگه ای رو زد. از جمله عرض کردم همین مسئله قاعده یل که عرض شد. خب اینم یکی از راه هاست که میشه از این طریق به وجود عمل کرد پی برد. راه دوم، سوم، نقل متواتر در خصوص یک سیره میباشد. عرض میکنیم وجود سیره عقلا در موضوعی و یا وجود سیره متشرعه در یک موضوعی میتواند از طریق نقل و اخبار به نحو متواتر احراز بشه. اینم یک راهیه که البته اگر خبر متواتر وجود داشته باشد، نقل متواتر وجود داشته باشد در رابطه با یه عمل کرد، حالا این عمل کرد یا ریشه عقلانی داره که میشه سیره عقلاییه، یا نه ریشه عقلایی نداره ریشه شرعی داره که میشه چیشه سیره متشرعه. خب از طریق نقل متواتر هم این امکان احراز وجود داره. چهارمین راه شهادت افرادی به همراه قرائن مفید علم است. عرض میکنیم اگر چه گواهی برخی افراد به استقرار سیره عقلا و یا متشرعه بر یک موضوعی به تنهایی مفید ظن به استقرار سیره بر اون موضوع است. گواهی نهایت ظن به استقرار، ولیکن گاهی قرائنی و شواهدی به اون گواهی زمینه می شود و به خصوص در صورتی که گواهی دهندگان زیاد باشند. گواهی دهندگان و شاهدان زیاد باشند و پس از زمینه اون قرائن و شواهد علم و اطمینان به وجود سیره حاصل می شود. این راهکار باز در باز سیره‌های متشرعه بیشتر میشه راهکاری باشه که عده‌ای میان گواهی میدن به وجود همچین سیره ای که سیره متشرعه این بوده. از طرف قرائن دیگه عملیاتی در بیرون رو هم من آثار اون عمل کرد رو هم در بین مثلا متشرع میبینیم در طول تاریخ، یعنی آثاری که بر اون عمل کرد در بین متشرع مترتب شده و از اونو باقی مونده که وقتی همه اینها رو در کنار هم دیگه میگذاریم زمینه میکنیم به این شواهد اطمینان پیدا میکنیم که این یه رویه بوده، یک عمل کرد رایج میان و متشرع بوده و به عنوان متشرع رواج داشته است. راه پنجم، خبر واحد محفوف به قرائن مفید علم است. در برخی موارد میتواند یک خبر واحد ثقه که حجت هست وجود سیره عقلا یا متشرعه را سیره عقلا یا متشرعه را در یک موردی دلالت بدهد و از اونجا که این خبر را قرائن و شواهد دیگری هم تأیید میکنند که مفید علم و اطمینان هست، از طریق این خبر واحد به زمینه اون قرائن و شواهد علم به وجود سیره در خصوص موضوع حاصل بشه. اینها راههایی است که به هر حال میشه از این طرق احراز وجود سیره کرد. البته مثلا راه دوم تقریبا بیشتر در سیره عقلا قابل جریانه، چون اون افتضاعات عقلایی رو در واقع میتونیم ما پشتوانه داستان قرار بدیم. باز در خدمت شما عرض بشه راهکار چهارم بیشتر سیره متشرعه میتونه با این راهکار مثلا اثبات بشه که حالا مختلف میشه. اینم راه ها. امر اول یعنی در واقع بررسی راه های احراز وجود سیره که گفتیم احراز وجود سیره قطعا لازم است در این که ما بتونیم از طریق سیره به حکم شرعی برسیم و راه های وجود سیره و احراز وجود سیره هم امور است که عرض شد. حالا شاید راه های دیگه هم به ذهن بیاد بدانیم تأمل کنیم. و اما امر دوم، یعنی عدم ردع از سیره، در اعتبار عدم من و عدم رد اشاره از سیره عقلاییه یا سیره متشرعه در امکان استناد به تقریر یا بیان و عملی که سیره بر اون دلالت دارد، در جهت اثبات احکام شرعی هیچ شک و شبهه‌ای نیست که این امر یعنی عدم من و عدم رد معتبر است. و اساساً می توانیم بگوییم که عدم رد عنصری لازم در دست رسی پیدا کردن به حکم شرعی از طریق سیره می باشد. این جای بحث ندارد، چون اگر رد بیاد اساساً دیگه تخطئه میشه، چه مقدر سیره عقلائیه باشد چه سیره متشرعه باشد. و تا زمانی تخطئه نشده است، این تقریر مستفاد، این عمل و یا بیان مستفاد احتمالی قابل استناده. اما اون چه که در اینجا نیازمند به بررسی هست، تبیین و بحث از راه‌های اثبات عدم رد از سیره عقلا یا متشرع باشد، که چه راه‌های ما اثبات کنیم که ردی وجود ندارد. از کجا برسیم به مسئله عدم رد؟ و در خصوص وجود رد و من اشاره تارتن بحث از عدم وجود رادع عام است و اخرى بحث از عدم وجود رادع خاص است. در باره عدم وجود رادع عام لازم است اون اموری که می تواند توسط کسی ادعا بشود که رد عام از سیره عقلائیه یا متشرعه دارند، اون امور بیان بشوند و مورد نقد قرار بگیرد و به تعبیری عدم رادعیت اونها که ادعای رادعیت به نحو عام در خصوص اونا صورت گرفته است ثابت بشود. که البته ما ذیل بحث از ادله‌ای که برای اثبات اعتبار سیره مطرح شد و در پایان بحث از مستندات سیره عقلائیه، این امور را ذکر کردیم. آیات ناهیه، ناهیه از تبعیت غیر علم و غیر ذالک که مطرح شد، و تمام اونها را هم مورد نقد قرار دادیم و عدم رادعیت اونها به نحو عام رو ثابت کرد. خب این که مسئله لذا وجود رادع عام رو ما منتفی دانستیم که یک رادع عامی در مسئله وجود داشته باشه. این نمل کنام پیرامون عدم وجود رادع خاص و راه‌های اثبات آن و رسیدن به عدم وجود رد خاص است، که آیا مثلا این سیره فلان مثلا رد خاص دارد یا ندارد. ما میخوام بهش برسیم که رد خاص نداره. از چه طریقی برسیم؟ عرض میکنیم با تأمل در فرمایشات محقق خراسانی ذیل بحث از خبر واحد و استناد به سیره عقلا برای اثبات حجیت خبر واحد، میتوان از فرمایشات ایشون دو راه را برای اثبات عدم رد خاص از عمل کرده رائج میان عقلا به ما هم عقلا یا متشرعه به ما هم متشرعه استفاده کرد. دو تا کلام خیلی مختصر در ذیل بیانات آقای محقق و رسخراسانی در کفایه وجود دارد که می شود مستندات عدم وجود رد دانست اونها رو، یعنی از معلوم میشه ایشون اینها رو دلیل بر عدم وجود رد میدونه. راه اول عدم و نهوز ما یسله لرد هاست. محقق خراسانی در کفایه ذیل اشکال به استدلال به سیره عقلائیه بر اعتبار خبر واحد ثقه و در مقام رد ادعای دوری بودن استدلال به سیره که تفصیل آن را در بحث خبر واحد مطرح کردیم، در مقام دفع این ادعا و این اشکال این عبارت را دارند: انما یکفی فی حجیتهی بها عدم ثبوت رد عنها لعدم نحوز ما یسله لرد احا در حجیت خبر واحد به وسیله سیره، عدم ثبوت رد از این سیره کافی است. حالا عدم ثبوت رد از این سیره را از کجا به دست آوردید؟ میگه لعدم نحوز ما یسله لرد احا، چون چیزی که بتواند سیره رو رد کند وجود نداره. حالا این فرمایش باید تقریب بشه، تحلیل بشه و تبیینش بکنیم که به دو نم تقریبا قابل تقریبه تا قابل تبیینه. که به من برای فرمایش
احراز عدم رد، یکی عدم احراز رد بیان عدم احراز رد، نه احراز عدم
میگه عدم ثبوت رد، رد ثابت نه،
چون ملاد بیشون عدم احراز رد میگه، شما
ملاد رو احراز
عدم رد دو تا احراز عدم رد عدم اون وجدان لا یاد دار عدم اینجور، اما کسی که ملاد رو عدم احراز رد میدونه برای این استدلال کنه شما بحثتون بهشون فرق داره. در بحث
حجیت
سیره بعضی احراز عدم رد رو شرط میدونم، بعضی عدم احراز رد رو کافی میدونم، ایشون عدم احراز رد رو کافی میدونه. در دلیل چه چیزی که عدم نهوز مایست به اون رد بیره رد
ما مخواهم بگیم آیا ردی وجود داره یا نداره، مخواهم احراز کنیم.
خب نه، یه بحث
احراز عدم وجود رد،
احراز عدم وجود رد
ولی
بعضی میگن عدم احراز رد، یعنی بعد اینکه سیره اقلایی مثلا حجیت برخوردار باشد، همین که ردی احراز نشده باشد کفایت
باشد. خب حالا اگه شما
احراز عدم رد، شما گفت احراز عدم رد،
خب حالا اگر احراز عدم رد بشه که در طریق اولا دیگه
اون اون آدم این استعداد عدم
احراز حالا باشه بیان ایشون رو چیز بکنیم
احراز عدم احراز
تو اگه صحبت شما شده آره حالا بیان ایشون